ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
قدردانی از برگزیدگان چهارمین جایزه فیروزه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
نمایش بیش از 60 اثر در هفتمین روز از نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار.
و معرفی نامزدهای بخش شعر کودک و نوجوان 13مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، روز شما بخیر. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم آیلا صاحب جمع و من ناصر صالحی با آگاهی شما خوبان می‌رسانیم.
حدود 40 برگزیده چهارمین جایزه فیروزه ویژه محصولات فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران معرفی و تجلیل شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت کالاهای فرهنگی به خاطر اینکه اثر ماندگار بر روح و ذهن کودکان و نوجوانان دارد جزو کالاهای راهبردی محسوب می شود. سید عباس صالحی افزود
کالاهای فرهنگی ایرانی در حوزه کالای ایرانی جایگاه خاص‌تری دارند. اگر ما از حمایت از کالای ایرانی صحبت می‌کنیم، اگر سالی را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نام می‌گذاریم، چه به معنای جغرافیایی، چه به معنای روح تمدنی، کالای فرهنگی ایرانی در این جایگاه جایگاه ارفع و والاتری داره. چرا؟ کالای فرهنگی در بین بقیه کالاها تأثیرات پایدار دارد، از این روی کالای استراتژیکه. کالاهایی که به عنوان کالاهای فرهنگی برای کودکان است، با لحظه های این کالاها کودکان ما ساخته می شوند. جایزه فیروزه اون زمانی که متولد شد با این نگاه متولد شد که عزیزان بتوانند در یک فضایی بیشتر راجع به کالای فرهنگی ایرانی فرصت ارتباط، فرصت تعامل و فرصت ارتقا پدید بیاد.
علی فریدونی مدیر کل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های هنری وزارت ارشاد و دبیر این دوره از جایزه فیروزه نیز به همکارم علی نیا گفت بخش نمایشگاهی جشنواره تا ساعت 19 امروز در سالن همایش‌های بوستان گفتگوی تهران پذیرای علاقه‌مندان است.
چهارمین دوره جایزه فیروزه از 12 تا امروز 16 برگزار شد. امروز مراسم اختتامیه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اما نمایشگاه تا پایان روز ادامه داره تا ساعت 19. در این دوره از جایزه فیروزه موضوعات مورد نظر شامل هدایای فرهنگی، نوشته افزار، اسباب بازی، کالای مصرفی خانواده محور و پژوهش و استارتاپ های فرهنگی بودند. در حوزه های مربوطه کالاهای وارد شده مورد داوری قرار گرفتند. در هر بخش نفرات اول، دوم، سوم و شایسته تقدیر شناسایی شده و با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از اونها تجلیل به عمل آمد.
چند تا برگزیده داشتیم؟
نزدیک به 40 نفر در بخش های مختلف شایسته تقدیر نفرات اول، دوم و سوم، به نزدیک به 40 نفر تو حوزه اهم صنایع فرهنگی، استارتاپ های فرهنگی، پژوهش‌های مرتبط با حوزه کالاهای فرهنگی و نوشته افزار و اسباب بازی و هدایای فرهنگی.
چند تا استارتاپ بودن؟ استارتاپ فرهنگی
111 استارتاپ فرهنگی اعلام آمادگی کرده بودند، چون یه مرحله داوری اولیه باید انجام می‌گرفت. در نمایشگاه 50 استارتاپ فرهنگی با گرایش‌های اقتصاد و فرهنگ حضور داشتند. با گرایش اقتصاد و فرهنگ.
استارتاپ توضیح میدید که چی بوده تو این جشنواره؟
استارتاپ‌ها در واقع اون کارهای فردی یا گروهی هستن که از یه خلاقیت یا از یه نوآوری برخوردارن و در واقع تلاششون بر این هست که اون خلاقیت و نوآوریشون رو به سرعت و با یک سرمایه کم تبدیل به تولید بکنن. این استارتاپ‌های شرکت کننده با این ویژگی‌ها بودن.
تو این مدت برپایی جشنواره و نمایشگاه استقبال چجوری بوده، خوب بوده یا نه؟
در حوزه در واقع همه کارهای فرهنگی از جمله کالاهای فرهنگی در واقع سطح انتظار همیشه بالاتر از اون چیزیه که وجود داره، اما با توجه به شرایط رضایت بخش بوده.
برنامه‌های اکران هفتمین روز از جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین تهران آغاز شد. در این بخش خبری گفتگو می‌کنم با همکارم سید احمد رضا صدر که در سینما فلسطین محل اکران فیلم‌های جشنواره عمار حضور داره. آقای صدر سلام، روز شما بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم جامعه صالحی عزیز، همچنین خدمت شنوندگان خوب بزرگوارمون.
درود بر شما.
فرمودید در سینما فلسطین هستم، محل برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار در هفتمین روز این جشنواره که خب مثل روزهای قبل از ساعت 10:30 باستان سکولکان و جوان کار خودش را آغاز کرده و ادامه داره تا ساعت 22:30 یا بهتر بگم تا پاسی از شب شد بعضی مواقع با توجه به زمان فیلم تا 23 هم این روند ادامه پیدا میکنه. عرض کنم خدمتتون که خب اکرانها آغاز شده و بعد از اکران کودکان و جوان از ساعت 13 اکرانها در سالن شماره 1، سالن شماره 2 و سالن شماره 3 کار خودشون رو شروع کردن. من خوب اشاره بکنم به چند فیلم جنجالی که قرار امروز اکران بشه. فیلم مستند دیوار گتو که به بحث دیوار ندبه اختصاص داره و جزو فیلم‌های جنجالی این جشنواره محسوب میشه. فیلم مستند تهران دمشق که فیلم ویژه‌ای امشب هست، فیلمی بسیار خوش ساخت کاری از علی صدرنیا و قراره که نشست خبری برای این فیلم هم باشه در ساعت 17:45. مستند نانگزیده ها در خصوص کارگران هپکست که این فیلم هم ساخته محمد حاج حسینی است. همچنین خدمت شما عرض بکنم که فیلم مستند فرنگی است که با موضوع زنان در سالن شماره 2 ساعت 14:30 یعنی دقایق دیگه اکرانش آغاز خواهد شد. خوبه اشاره به یک نماهنگ هم بکنم که این نماهنگ برای من خیلی جالب بود. در تمام این روزها ما لابلای اکرانها اون رو دیدیم، نماهنگ رقص شمشیر کاری از علی گاینی که اختصاص داره به مقوله رژیم آل سعود و وقتی که نگاه میکنیم با ساختار ویژه‌ای این نماهنگ ساخته شده، طوری که جذابیت‌های خودش رو داره و در بین کارهای نماهنگی که در این جشنواره به نمایش در اومده جزو پرطرفدارها بوده. امشب هم باز قراره که ساعت 21:15 منتخب جشنواره طی روز گذشته اکران بشه که هنوز اعلام نشده در جدول پخش کدام یک از فیلم‌ها قراره که به عنوان سانس اکران آثار پر مخاطب در جدول قرار بگیره.
بله خیلی متشکرم آقای صد، خیلی مبسوط شما گزارشتون رو ارسال کردید. خدا قوت میگم بهتون.
خدا
نگهدار.
ادامه خبرها، سازمان اسناد و کتابخانه ملی فراخوان جمع‌آوری عکس و اسناد انقلاب اسلامی را به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب منتشر کرد. در این فراخوان از مردم دعوت شده عکس و اسناد مربوط به این واقعه مهم را که در بایگانی و یا آلبوم شخصی نگهداری می‌کنند در صورت تمایل برای حفظ و نگهداری بهتر در اختیار آرشیو ملی به صورت امانی و یا اهدا قرار دهند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ضمن تقدیر از این کار فرهنگی و شایسته به اسناد برگزیده در مراسم روز اسناد ملی جوایز نفیسی اهدا خواهد کرد. علاقه‌مندان می توانند اسناد و عکس‌های خود را به دبیرخانه اسناد اهدایی به نشانی بلوار میرداماد، خیابان شهید حصاری، ساختمان آرشیو ملی طبقه 4 ارسال کنند.
نمایشگاه پوسترهای زرکوب با عنوان تلالع مطلع منقش به اسامی و القاب ائمه معصومین علیهم السلام و آیات قرآنی عصر امروز در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری تهران گشایش می‌یابد. احسان جعفرپیشه طراح و مدیر هنری نمایشگاه درباره جزئیات این نمایشگاه به همکارم علی نیا گفت.
نمایشگاه حاصل تماس جمعی از اساتید و هنرمندان مطرح و مبرز رشته‌های گرافیک، تصحیح، خوشنویسی و نگارگری هست که بعد از اکران موفقی که توی اصفهان داشت امروز افتتاحیه نمایشگاه رو در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری تهران داریم که انشاءالله با حضور اساتید مطرح کشوری هست، استاد شیرازی در خدمت شما هستیم، از اساتید مبرز خوشنویسی استاد چیچی و جمعی از دانشجو و هنرمند و اساتیدی که دخیل بودن و علاقه‌مند هستن به این فضا.
چند تا اثر به نمایش در میاد؟
مجموعه اثری که تو این نمایشگاه ارائه شده بالغ بر 50 اثر نفیس طلاکوب هست که با بهترین تکنیک‌های چاپی روز که در شأن موضوع هست که موضوع کارا عمدتاً اسامی القاب حضرت آل‌الله هست که تکنیکی هم که انتخاب شده متناسب با همین هست. استراتژی که خودمون برای نمایشگاه داشتیم این بوده که عوام بفهمن و خواص تاییدش کنند. آثار در واقع قبلا در سیستم فروش و عرضه بازار با تیراژهای بالا عرضه شده به همت حوزه هنری اصفهان و حوزه هنری تهران. این نمایشگاه در تهران و انشالله در قم و مشهد اکران خواهد شد.
تا کی تایه خواهد بود؟
انشالله تا 30 دی ماه نمایشگاه برقراره.
اونایی که علاقه مند هستن بیان بازدید کنن از چه ساعت تا چه ساعتی میتونن بیان؟
ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر.
از روی شورای سیاست‌گذاری جشنواره جایزه ملی سرب منصوب شدند. با حکم علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره جایزه ملی سرب، محسن پرویز، داوود آمری، محمد جعفر محمدزاده، نیکنام حسینی پور، محمد رضا سنگری و ساسان والیزاده به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره منصوب شدند. جایزه ملی سرب همزمان با 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به کتاب‌های برتر از میان برگزیدگان همه جشنواره‌های ملی کتاب از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون اهدا می‌شود. موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با همکاری دستگاه‌های فرهنگی این جشنواره را در محل این موزه برگزار خواهد کرد. تا کنون 226 دوره جایزه در قالب 20 جشنواره ملی کتاب از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف برگزار شده که قرار است در این جشنواره به برگزیده 40 سال کتاب انقلاب اسلامی جایزه داده شود.
نامزدهای بخش شعر کودک و نوجوان 13 جشنواره بین‌المللی شعر فجر اعلام شد. بر اساس اعلام هیئت داوران آبان در ترافیک، سروده داوود لطف‌الله، احتیاط کنید پرنده ها پای سفره صبحانه اند، سروده حسین تولایی، خداحافظی در خیابان پاییز، سروده مریم اسلامی، در سکوت ماسه ها، سروده کمال شفیعی و دلم تنگ تنگ است، سروده طیبه شامانی، 5 نامزد راه یافته به مرحله نهایی بخش شعر کودک و نوجوان 13 جشنواره بین‌المللی شعر فجر است. این 5 اثر به داوری وحید نیکخواه آزاد، محمود پوروهاب، مریم زندی، غلامرضا بکتاش و مهدی مرادی به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند. 13 جشنواره شعر فجر 12 دی در کنار مزار زنده یاد قیصر امینپور در گتوند خوزستان آغاز به کار کرد. این دور از جشنواره با برگزاری محافل دیگری در شهرهای مختلف کشور ادامه خواهد یافت و در نیمه بهمن با معرفی برگزیدگان در 3 بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر به کار خود پایان می‌دهد.
1000 اتاق بازی در دبستان‌ها رونمایی می‌شود. مرتضی شکوهی مدیر کل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت این طرح با هدف شادی افزایی در بین دانش آموزان ابتدایی اجرا می‌شود.
این پروژه نوآموزان پیش دبستانی ما و دانش آموزان پایه اول تا سوم ما را در بر میگیره. در فاز اول قرار در 10 استان کشور این برنامه اجرا بشه: استان تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، همدان، قزوین، کردستان، مازندران، آذربایجان غربی و خراسان رضوی. استانهایی هستند که در فاز اول تعیین شدند که در هر استان 100 مدرسه که هم مرکز پیش دبستانی داشته باشه و هم دوره اول رو شامل باشه، که جمعاً در این 10 استان حدود 1000 مدرسه اتاق بازی تشکیل میشه. هیچ تأکیدی بر این که بچه‌ها وسایل بازی خودشون رو به مدرسه بیارن نداریم، به واسطه اینکه ممکنه تنوع وسایل بازی بین بچه‌ها زیاد باشه و نه تنها این مفید نباشه برای حال بچه‌ها، ممکنه مشکلات تربیتی و مشکلات روحی و روانی برای بچه‌های ما به وجود بیاره. در فاز اول فعلاً فقط بازی‌هایی که آموزش و پرورش مورد تأکید داره و با کمک مدیران مدارس، معلمانمون، دارد کل استان‌ها و مناطقمون، این اتاق‌های بازی تجهیز میشه و در دهه مبارک فجر توسط وزیر آموزش و پرورش رونمایی میشه.
وزیر کشور گفت با ولنگاری در حوزه فضای مجازی مواجه هستیم و باید قانون مؤثر در این حوزه با رویکردی پیشگیرانه نوشته شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه 112مین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران افزود پیشنهاد ما این است که قانون جامع آسیب‌های اجتماعی نوشته شود.
در جلسه مطرح شد، از طرف همه اعضا تقریبا مشترک بود، فضای مجازی با شرایطی که دارد و هیچ گونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی رو بر حال نظارت بکنه و مجوزهای لازم را بده، و همچنین خانواده ها واقعا مراجعات بسیار زیادی دارند و نگران فرزندانشون هستن از این فضای باز غیر مدیریت شده. در این جلسه مطرح شد که حتما قوانین و مقررات، روش‌ها و شیوه‌هایی که بتواند تضمین، اطمینان و ثبات بیشتری را در خصوص استفاده از این فضا ایجاد بکند حتما تعیین میشه. خب ولی اول این موضوع از اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی هست. ما به عنوان شورای اجتماعی حتما پیشنهاد میدیم که در اونجا این بررسی بشود. در غیر این صورت اگر اونها تمایل داشته باشن، شورای اجتماعی آمادگی را دارد با استفاده از نظر کارشناسان و همچنین استفاده از روش‌ها و شیوه‌ای که در دنیا اعمال می‌شود و روش‌هایی که در کشور ما هم بعضاً پیشنهادایی شده، ما بتونیم واقعاً به یک جمع‌بندی برسونیم که نهایت اون استفاده مطلوب و منطقی از فضای مجازی و دفع مضرات آن است.
تاکنون حدود 47 میلیون ایرانی عضو پیام‌رسان‌های داخلی شدند. رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی کشور با اعلام این مطلب گفت: پیام‌رسان‌ها حوزه مناسبی برای امور تجاری هستند که می‌توان از طریق آن درآمدهای زیادی برای کشور کسب کرد. روح الله مؤمن نسب در این باره افزود:
کسانی که عضو شبکه‌های داخلی شدن، که البته بعضی‌هاش ممکنه مشترک باشه، مثلا یه نفر تو چند تا شبکه عضو شده باشه، 47 میلیون نفر هست، یعنی از روبیکا، سروش، گپ، بله، بیسفون و ایتا، اینها با هم دیگه 6 تا با هم دیگه تا الان 47 میلیون نفر عضو جذب کردن و الان هم تعداد زیادی، نزدیک به 35% از اعضاشون هم روزانه دارن نمازاشون چک میکنن، یعنی خب عدد بزرگی میشه. توانمندیشون هم حداقل تا 2 برابر این عدده، این چیزی که خودشون اعلام کردن. بله، تا 90 میلیون نفر، یعنی حتی میتونن مشتریای در خارج از کشور ایران رو هم ساپورت کنن، که البته من خودم همین الان از طریق نرم افزارهای داخلی با دوستانی توی ایتالیا، توی انگلستان، توی فرانسه، آلمان، کانادا، ترکیه، عراق در واقع ارتباط دارم، هند، از طریق نرم افزارهای داخلی ارتباط دارم، یعنی اومدن تو نرم افزار ما. پس چی شد؟ اینا نه تنها ظرفیتشون در حدی که میتونن داخل رو ساپورت بکنن، اگر کمی بهشون بها داده بشه و مشکلات و اختلالات ایجاد نشه، به سرعت میتونن حتی کشور خارجی، حداقل همین عراق و افغانستان و کشورهای دوربر خودمون رو، حاشیه خلیج فارس و کشور شمال ایران و اینا، براشون به صرفه‌تر با قیمت خیلی پایین‌تری میتونن نرم افزار ایرانی استفاده بکنن. ما یه بیزینس خیلی بزرگی رو داریم از دست میدیم. پیام رسانی یک بیزینس بسیار بزرگه، چون در واقع پیام رسان‌ها پالایشگاه‌های اطلاعات هستن. شما وقتی پیام رسانی رو بتونید تقویت بکنید، حوزه نفوذ ایران تا قلب اروپا افزایش پیدا می‌کنه، تا آمریکا افزایش پیدا می‌کنه. از شاید به خاطر همینه که دشمن با تمام وجود داره نرم افزارها محصولات داخلی رو می‌زنه و با تمام وجود داره نرم افزار خارجی رو در واقع تقویت می‌کنه. ما هم به همون نسبت باید نرم افزار داخلی رو تمام وجود تقویت بکنیم و خارجی‌ها رو هم با تمام وجود باهاشون مقابله بکنیم.
60 بنای تاریخی کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران مرمت می‌شود. رئیس صندوق احیاء سازمان میراث فرهنگی گفت در صندوق احیاء آثار تاریخی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، احیاء و کاربری متناسب با جایگاه هر بنا تعریف می‌شود. پرهام جانفشان افزود برای مرمت هر بنا به صورت مستقیم 20 شغل و در مجموع در سال آینده 1200 فرصت شغلی به منظور مرمت بناهای تاریخی ایجاد می شود. به افزود مبلغ سرمایه گذاری در سال 98 برای مرمت بناهای تاریخی 80 میلیارد تومان خواهد بود.
از سراسر گیتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با ادامه بررسی طرح استفاده از توان تولید داخلی، تبلیغ کالاهای خارجی را که مشابه داخلی دارند در رسانه ملی و مطبوعات ممنوع کردند. وزیر آموزش و پرورش هم که برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره هزینه‌های بالای تحصیل به مجلس رفته بود گفت اخذ هر گونه وجه اجباری از اولیای دانش آموزان ممنوع و قابل پیگیری است. نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 98 در مجلس شورای اسلامی هم از دقایقی قبل آغاز شد.
خسارت بیمه نیمی از خانواده‌های جانباختگان حادثه کشتی سانچی پرداخت شد. سخنگوی شرکت ملی نفتکش گفت خانواده‌هایی که هنوز بیمه را دریافت نکرده‌اند به دلیل بحث انحصار ورثه بوده و یا اینکه خودشان تاکنون اقدام نکردند. امروز در نخستین سالگرد حادثه سانچی خیابانی در منطقه 3 تهران به نام شهدای سانچی نامگذاری شد.
استاندار تهران با رد این شایعه که بوی بعد هفته قبل در تهران به خاطر فعال شدن گسله زلزله است گفت این نظریه با حضور کارشناسان ژئوفیزیک رد شده است. محسنی بندپی تاکید کرد منشأ بوی بد در تهران همچنان در حال بررسی است.
حکم قطعی پرونده مدیرعامل وقت شرکت تعاونی اعتباری سامن الحجاج اعلام شد. محرومیت از خدمات دولتی و تحمل 15 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی مجازات در نظر گرفته شده برای ابوالفضل میر علی است.
و معاون وزیر دادگستری از انتقال 221 محکوم اهل افغانستان به این کشور خبر داد. اتهام بیشترین محکومان قاچاق مواد مخدر و ورود غیر مجاز به ایران است که در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور ادامه محکومیتشان را در زندان‌های افغانستان سپری خواهند کرد.
در فرهنگ و سنت ایرانی کرسی وسیله‌ای بسیار فراتر از یک گرم کننده است و به عنوان یکی از لوازم فرهنگ سنتی جایگاهی خاطر انگیز و نوستالژیک دارد. به این سبب که حرارت دلچسب بی نظیر و تنبلی آورش اعضای خانواده را گرد هم می آورد که آنها با خوردن خوراکی های زمستانی و شنیدن حکایات پدر بزرگ و مادر بزرگ زمستان را سپری می کردند.
چارپایه ای چوبی شکل که زیر آن منقل یا چراغ کوچکی قرار میدن و روی اون رو با لحاف بزرگی میپوشونن تا گرما هدر نره. معمولا روی لحاف رو با جاجیم یا ترمه تزیین کرده یک سینی بزرگ به نام مجمع روی اون قرار میدادن.
روی تنور یه آهن ورقه میذاشتن، بعدش هم که کرسی را مینداختن روش.
این روزها مردم برای صرفه‌جویی در انرژی کرسی های مختلفی رو سفارش میدن.
70 در 70ش 160 تومن 150 تومن میدیم تا یه متر یه مترش رو بیشتر میبرن، اینا رو میدیم 230 تومن.
در جشنهای سنتی ایرانی هم مثل یلدا و نوروز کرسی نقشه برجسته‌ای در گفتگوهای چهره به چهره داره.
گرماش گرمای خانواده رو زیاد میکنه.
لحظه بلا بیر بحانه ایدی که لحظه بیوکرن یه شاید دوره هم.
خانه های ایرانی ها معمولا دو کرسی داشته، یکی برای اهل خانه و یکی در اتاق پذیرایی برای مهمان.
یکی از دوستای یا فامیلامون هستن که کرسی گرفتن و این باعث شده من خودم هم پیشنهاد بدم به پدرم که دوباره کرسی بگیریم.
جای نشستن افراد در کنار کرسی هم به نقششون در خانواده مرتبط بوده.
اگه مهمون می اومد بزرگترا می اومدن همه می اومدن عقب. چون من از همه کوچیک‌تر بودم تو خانواده، بچه هشتم بودم، من همیشه دم دره بودم.
زمستونایی که همراه با بزرگترهای خانواده با خوردن خوراکی‌های زمستونی و شنیدن حکایات پدر بزرگ و مادر بزرگ سپری می‌شدن، یادش بخیر.
توی این فصل سرد و برفی زمستون گرمای کرسی علاوه بر اینکه جسم و تن رو گرم می‌کنه، روابط خانوادگی و در کنار هم نشینی رو هم رونق میده. سعید حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
سازمان هواشناسی امروز برای نیمه غربی کشور و استانهای تهران، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین و البرز بارش برف و باران، وزش باد شدید و کولاک برف پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در غرب، جنوب غرب، برخی از مناطق شمال غرب و استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و همچنین همدان و مرکزی بارش برف و باران، وزش باد شدید و کولاک برف پیش بینی شده و عمده بارش‌ها فردا در نیمه شرقی خوزستان، کوکیل و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال بوشهر و شمال غرب فارس خواهد بود که در استانهای جنوبی احتمال پدیده رعد و برق هم وجود داره. روز دوشنبه در استانهای واقع در نیمه شمالی کشور نیز انتظار بارش پراکنده برف و باران رو خواهیم داشت، اما از بعد از ظهر از فعالیت این سامانه بارشی دیگه کم میشه. روز سه‌شنبه بارش‌ها محدود میشه به استان‌های کوکلو و رحمت، جنوب چهارمحال و بختیاری، همچنین غرب فارس و برخی از مناطق شمالی بوشهر که اینها بارش‌های پراکنده رو خواهند داشت، و سایر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. تهران هم ابری همراه با غبار محلی، در بعضی از ساعات بارش باران، در اواخر وقت بارش برف، حداکثر دما 9 درجه بالای صفر، حداقل دما فردا صبح 4 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
وقت از آن مغرب افق تهران هم ساعت 17 و 26 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
چهارده و 25 دقیقه و 30 ثانیه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. عصرتون بخیر. امروز یک شنبه است، 16 روز از دی ماه سال 1397 هجری شمسی، و من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق این همکاران تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ. تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد، و هماهنگ پخش آناهیتا جلیلیان. در این لحظه از شما دعوت میکنم فهرست برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنوید تا ساعت 22:10 شب. ساعت 14:30 دقیقه شنونده برنامه زنده پرونده خواهید بود. 15:15 دقیقه برنامه زنده کوبه. 15:45 دقیقه در مکتب استاد. ساعت 15:52 دقیقه گفتارش. ساعت 16 راهبرد رو خواهید چنید. 16:30 دقیقه سیاسفی. ساعت 17 برنامه زنده رادیو کتاب به شما تقدیم میشه. 18:25 دقیقه گفتارش. 18:30 دقیقه چله بهار. ساعت 19 خبرهای این ساعت رو خواهید چنید. 19:30 دقیقه مروارید شرق. ساعت 20:30 دقیقه نیستان. و 21:55 دقیقه هم گفتارش به شما تقدیم میشه. موعد اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:26 دقیقه است. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ که تا ساعت 22:10 شب ادامه داره. اما همکاران خوبم در گروه جامعه رادیو فرهنگ آماده هستند تا برنامه زندگی